Bismillahirrahmanirrahim. جلسه 22 سیاوون 94.
به یک معنا درسته، به معانی هم غلط خواهد بود. توضیح میدیم برهانا تمام بشه، سه صفحه دیگه به همین میرسیم. سه صفحه دیگه در مورد همین باید یه دو سه جلسه صحبت کنیم. یکم نگهش دارید، میرسیم صحبت کنیم. استخاره کردیم دیگه. نه استخاره کردیم دیگه، همون دوشنبه دیگه. حالا مدرسه ها مثل این مدرسه فقهی و اینا دوشنبه است. حالا شما میخواید زودتر برید دوشنبه؟ انشاءالله دوشنبه. چیه؟ با تصریح و شفا او طور که تا همه شو گفتم. حالا این سوالی بپرسه بسیاری نگرد شد مکلف سوال دو شمله اشتار کن. یکم بلند بگید.
برای این سوال مبایرات 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 مبایرات
بله بله همینطور. نه دوباره دوباره یه چیزی گفتم تو این که میگیم مفهوم، این یه باری شما ازش نتیجه میگیرید، این نه ما گفتیمش نه دنبالشیم. الان اون بار اضافی کلمه مفهوم در مقابل مصداق داره که شما تو اصول فقهون دیده، بعد تقسیم میشه به کلی فرد و نمیدونم عنوان و معنون و بعد عدتون من الاحکام و این نکات، اینا همش مال بعدیست که از همین نتیجه میشه. لذا وقتی میگیم مال مفهومه، نه یعنی پس یه چند تا پس ازش بگیری، نه نداشته. لذا درست بله مطلبی که گفتید درسته، مطلبی که گفتید درسته. حالا میگیم شو همینطور سب کنید، مقابلشو از من نخواهید فعلا تا برسیم تو سر عمود زمان. به جاش که برسیم انواعشو میگیم، اما انواعشو متخذن من از سابق میگیم. این رابطه‌ای که داشتیم کار میکردیم، ما یه احکامی رو سر ماهیت پیاده کردیم، سر مفهوم وجود پیاده کردیم، بحث ما هم مفهومی بود، اما هیچ کدوم از اینا تو حد مفهوم نمی‌ایستاد و داشتیم با خارج صحبت میکردیم و کار میکردیم. همش هم درست.
اگر ما قراره این سه از بدیهی بریم سمت نظری دیگه، درسته؟
نه دیگه از حالا بعد ما متکفر سیر از بدیهی نیستم فعلا.
خب سوالم
تا وقتی بگمش بفرمایید.
ما توی سیرمون نظریمون نباید در دینمون
زیر پا بذاریم. بله نباید، یعنی بگید ما هو ثابت را با امر نظری و آتی خراب نمی کنیم. این جمله درسته.
خب الان اگر از کسی بپرسید چیزی اینجا، مثلا میگه آقا بدیهی شما اینه که تو خارج مثلا جواز و تقیه هست یا وجود جواز و تقیه هست، همه میگن نه بدیهی ما این جواز ما تو خارج.
بله
یعنی مگه ما بدیهی اینها نیست و اصالت و معاویت
هست. خب
پس شما همین سه بدیهی ما رو
نیز رفتید سر همون چیزی که من داشت نمیخواستم برم. ما نگفتیم که هرچی که شما بهش میگی بدیهی بدیهیه، نگفتیم هرچی شما بهش میگی که درست درسته، ما اینو نگفتیم. کما اینکه حالا این برش هم پس دیگه بس دیگه من ادامه ندارم. نه خب میشه مباحثه ای، بعد من دوباره باید باید تا یه در دقیقه بگیم حق بقیه اجحاف میشه. حالا بگم چشم دوباره میگمش، الان میخوام دلائلو بگم. میگم تو دلیل دومی امروز دو تا دلیل میخوام بخونم، دلیل دومش هم به دموری میپردازم. شاد
مثلا مثالی که خودتون گفتید بدیهیه،
که انسان از در یه رتبه. خب اگه شما باشه که نظام اینجور تحقیل چیز رو فهم ازش کرده
شما مخواه بگه عدت من المفاهیم میگیرم مضر نیست بگیم نه مورد هر کن از اون مفاهیم هم که قضیه رو بساز همین رو توضیح میدیم.
نه یعنی اون موقع لازمش میاد که مثلا
دیگه جواب دادم گفتم در مورد هر مفهومی که این قضیه رو بسازی ما همین برهان رو پیاده میکنیم همین قضیه این رنگ هست
یعنی مثلا لاجرم این جزه
هرچ نه ببین دوباره خراب شد یکم عرضم رو دقت کنید دارم میگم در مورد هر قضیه ای که شما درست کنید من این برهان رو پیاده میکنم حل مرکبه که گام بعدیه چون داشت با همون روز برش میزد یعنی شما خودت دوباره تقریر کن حرف تو
از این جزده هم جزده هم سفید بودنش
آفرین 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 اینا هر کنش یه قضیه از اون موقع این سفید است این رنگ است این طور است این طور است این طور است این طور است نمورده هر کنم همین برهان رو پیاده میکن
يعني هم
موجوده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جوان دقیقاً جواب و سوال هم دقت کنید همین گفتم دیگه نه آره تو موجوده موجوده حالا رفیقت هم گرفت بسم الله الرحمن الرحيم برهان اول به پایان رسید برهان اول نتیجهش این شد که ما تونستیم با قطع نظر از مقدمات سابق هم با تمرکز روی حد وسط انقلاب در ذات نشون بدیم که ماهیت هیچ وقت موجود نمیشه نه هیچ وقت حاکیت پدیده خارج نیست برای قاطی نشه اینا شما رو بخود ماهیت هیچ وقت موجود نمیشه شاید لطیفترین عبارت در این فضا که آری از خیلی از ایهامات بعدی بشه همون تعبیر ملا صدراست که از بعضی از اهل معرفت نقل میکنه که لم تشم و لن تشم رائحت الوجود اصلا و ابدا این برهان این قدرت رو داشت اثبات کرد به پایان رسید حالا برهان دوم خواهش میکنم براهین یا که این یکی دو جلسه خواهیم خوند با این نکته ای که میگم باشون مواجه بشید یک بار برهان صحیحه یک بار برهان علاوه بر این که صحیحه مقدماتش کمه یا با یه زبون دیگه مقدماتش نیاز به اثبات نداره یا یه با یه زبون دیگه این قیاس بسیطه نه قیاس مرکب همش یکیه تعابیری که گفت گاهی برهان صحیحه اما مقدمات زیادی ممکنه داشته باشه شما منطق خوندید قیاس که بیشتر از دوتا مقدمه نداره وقتی میگه مقدمات زیاد یعنی قیاس مرکبه یعنی قیاسی بوده نتیجهی شده نتیجه او اومده تو این با یه مقدمه دیگه تشکیل قیاس جدیدی داره طبعا محتاج به اثبات خواهد بود یعنی اون قیاس قبلی چیزی رو اثبات میکنه که او میاد در استدلال بعد شرکت میکنه ای غیر از غلط بودن استدلاله طبعا ممکنه برای کسی نافع باشه برای کسی نافع نباشه این که هر چقدر یک قیاس تعداد مقدماتش کمتر بشه و تعداد قیاس‌های مقدمیش کوتاه‌تر بشه و کمتر بشه این قیاس ارزشش بیشتر خواهد بود فراگیرتر خواهد بود یه مسئله است اما غلط بودن یه مسئله دیگه است پس حواستون با این مقدمه نگاه کنید به این برهان ها جناب ملا هادی سبزواری این برهان رو که امروز میخواییم بخونیم توی مصرع آورده گفته لولم یو اصل وحدتون ما حصلت لولم یو اصل وحدتون ما
ما حصل است. اگر وجود اصیل نباشه هیچ وقت وحدتی پدید نمیاد. این سه چهار خط، سه خط تو خورده ای که مرحوم علامه برهان اقامه کرده، در واقع اشاره به همین برهانی داره که مرحوم سبزواری توی مصرع آورده. حالا توضیح و ذالک. مقدمه اول، ماهیات مسار کثرت هست، وجود مسار وحدت. اصطلاح فلاسفه است. یعنی چی؟ ما وقتی میخواییم در مورد کثرت صحبت کنیم، در مورد موجودات صحبت کنیم، همون قضایایی که باشون اول فلسفه در سفسطه کردیم با مشاهداتمون و محسوساتمون، اون قضایا به محموله ها اشتراک معنوی داشتن، گفتیم توی یکی از فصولمون. یعنی مفهوم موجود مفهوم عامی بود که همه رو به یک شکل و به یک نطاق در بر می‌گرفت، در حالی که ما گفتیم تعدادی از پدیده ها رو اذعان کردیم. این موجود است، در موجود است، فرد موجود است، درد موجود است، شجر موجود است، حجر موجود است. تو همون گزاره ها اگر دقت کنیم که گزاره های اول گام یک ما بودن، موضوعاتشون متکثرن، محمولشون واحده. یعنی وقتی میخواییم توضیح بدهیم کثرت اونها رو، به چی تمسک میکنیم؟ در جواب به سؤال از کثرت، به ماهیتاشون، به موضوعشون. میگیم این انسانه، این فرده، این قرده، این شجره، این حجره. این نوع گفتار جواب به سؤال از تعدد و کثرت اینها میدونیم. اما محمولمون نه، هیچ وقت در جواب از سؤال از کثرت اینها تمسک به معنایی که در ناحیه محموله نمی کنیم، تمسک به ناحیه موضوع ای قضایی ها می کنیم. این معنای همینه که ماهیات مسار کثرت هست، وجود مسار وحدت هست. با مفهوم موجودیت از جنبه وحدت و اتحاد و یگانگی اینها حکایت میکنیم. یعنی مفهوم موجودیت نمیتونه حامل معنای کثرت اینها باشه. معنای مفهوم موجودیت برای ما جواب از سؤال کثرت اینها و تعدد اینها نخواهد بود. مفهوم موجودیت قانع نمیکنه کسی رو که در مورد تعدد و کثرت داره سوال میکنه. اون مفهومی که تأمین میکنه جواب از کثرت اینها و تعدد اینها را، همون مفهومی است که در ناحیه موضوع اینها خوابیده. دیگه بیشتر از این لازم به توضیح نیست. پس خلاصه کنیم، ماهیات مسار کثرتن، توضیح کثرات رو به عهده دارن. مفهوم موجودیت که در ناحیه محمول ما بود، حکایت از جنبه یگانگی و وحدت و اتحاد و هرچی از این مقوله رو بگید خواهد داشت. خب حالا مرحوم علامه میگن آقا اگر ما بگیم اون مفهوم موجودیت مفهوم شماره یک ما نیست، یعنی اصالت با اون موجودیت نیست بلکه با ماهیت است، یعنی بگیم آنچه که ملأ خارج رو پر کرده ماهیته، یعنی آنچه که به ازاء خارج ماهیته، یعنی آنچه که در ورای ذهن ماست ماهیته، یعنی آنچه که باش دفع سفسطه کردیم در واقع ماهیت بود نه وجود. اگر این رو گفتیم، لازمش اینه که هیچ وقت عنصری برای توضیح دهندگی وحدت نداشته باشیم تو عالم، چون موضوع ما که کثرت ها رو داشت توضیح میداد، وحدت رو توضیح نمیداد. شما هم اونو که به ازای خارج قرار دادی همون عنصر حاکی از کثرته. یعنی میخوای بگی اونچه که به ازای خارجه اون تکثراته، دیگه شما توان توضیح وحدت را نداری. وقتی توان توضیح وحدت نداشتی دیگه حمل هم نداری. حمل چیه؟ توضیح هزارک بریم یه مقدمه بیاییم با هم. حمل هو هویته، حمل هو هویته، حمل این همانیه، حمل نگاه به جنبه اتحاد بین دو شیئه، نه نگاه به جنبه دو شیء بودن دو شیئه. حمل رو اون چیزی توضیح میده که عنصر وحدت رو داره توضیح میده. اگر ما دست از موجودون محمول کشیدیم، نه از آن واقعیتی که باش دفع سفسطه کردیم، خاطی نشه ها، ما یه واقعیتی داشتیم باش دفع سفسطه کردیم، خواستیم ببینیم او به ازاء وجود است که در نایه محمول اومده یا به ازاء ماهیت است که در نایه موضوع اومده. اگر ماهیت شد به ازاء او، یعنی آنچه که ملأ خارج رو پر کرده ماهیت بود، ما از او مفهوم وجود گرفتیم. اگر وجود شد به ازاء او، یعنی آنچه که ملأ خارج رو پر کرده وجود است و ما از او ماهیت را گرفتیم، میشه واسطه بی واسطه، رتبه یک و دو، تعابیری که قبلا داشتیم. اگر کسی گفت که آنچه که مستقیم به خارج میره، یعنی ملأ خارج رو پر کرده ماهیته، یعنی دستش رو از عنصر توضیح دهنده وحدت برای همیشه باید بشوره. نتیجهش اینه که حمل هم نخواهد داشت، چون حمل هم از احکام اون جنبه وحدته. و وقتی به اینجا رسیدیم، حالا و تالی باز، پس قیاس ما شد استثنائی با لحاظ یک مقدمه که ماهیت مسار کثرته و وجود مسار وحدته. اگر ماهیت اصیل می بود، پس ما وحدت را نداشتیم. یکی از احکام وحدت حمل، پس ما حملی هم نداشتی. و تالی باطلون به ضروره، وحدت داریم، حمل هم داریم. دو تا تالیه ها، یه وحدته، یکی از آثارش که اسمش حمله. و تالی باطلون جانم، همه رو توضیح دادم، این همانی، این هو هویت.
انسان انسانه
جانم،
انسان انسانه،
هر حملی. و تالی باطلون فل مقدم مثلو. خب حالا همین یه تیکر بخونم اول، برهانون آخر. حمل رو بلش کن، وحدت رو فهمیدی؟
وحدت
تمام شد.
نه،
الماهیات مسار الکثره. من هم نگفتم صحبت از وحدت
داریم. الان میگم اگه
چی
باشه وحدت از بین
میره. پله هایی که با دوباره بخونم، چشم دوباره جواب میدم، دوباره میچینمشون دوباره. الماهیات مسار الکثره، ماهیات مسار کثره، ولی اختلاف به ذات، تعدد مال ماهیته. وقتی میگیم این غیر از آن است، این فرسه، این قرده، یعنی به ماهیت هم مصرف میکنیم. بلا می گفتیم این موجوده، اینم موجوده، با مفهوم محمول کار میکردیم، تعددی به وجود نمیومد. فلو لم یکن الوجود اصیلا، اگر قرار بود وجود اصیل نباشد، لم تتحقق وحدتون حقیقیتون، هیچ وقت وحدت واقعی و حقیقی نمیداشتیم. ولا اتحادون بین ماهیتین، همین، یعنی همینی که ما داریم اتحاد و وحدت داریم. ما میگیم که این کذا فلان خصوصیت رو داره، این هست، آن هست، تو مفهوم محمولمون همه با هم مشترکه. تو خصوصیاتی که داریم به اشیا نسبت میدیم، داریم این همانی درست میکنیم، این همان است. این جنبه ها که یه بار بهش میگیم وحدت، یه بار بهش میگیم حمل، اشتراک سازی های ما این چنینی، این امکان نداره توضیحش مگر با اصیل بودن وجود. اگر فقط ما چیزی که در خارج داشتیم ماهیت بود، هیچ وقت هویت امکان نداشت. ولا اتحاد بین ماهیت، هیچ وقت اتحادی بین دو پدیده نمی داشتیم. فلم یتحقق الحمل، حملی هم نمی داشتیم. بیایید الانسانو ظاهر کن، انسان یه ماهیته، ذهن که هم یه ماهیته. شما وقتی میگید الانسانو ظاهر کن، دنبال انسانیت انسان نیستید، دنبال ظاهکیت ظاهک هم نیستید، دنبال ظاهک بودن انسانید. این دوتا رو دارید به هم حمل میکنید، یا دارید حکایت میکنید که این دوتا در خارج با همند، اتحاد دارن، یگانگی دارن، هر چی تعبیر به کار ببرید اینجا مرادفش بذارید. اگر قرار بود شما وجود را اصیل ندونید، هیچ عنصری نمیتونست این وحدت، این اتحاد، این یگانگی، این رفع دوئیت و اثبات یگانگی رو برای شما توضیح بده. ما ماهیت یگانه ساز نداریم. نمیدونم چی دارید میگید. بهترین جواب خدا فهمیدید. فلم یتحقق الحمل، هم چیه؟ الذی هو الاتحاد فی الوجوده، هم که همون چیزیست که اتحاد بین دو پدیده رو به ما میدهد. خب حالا پس این قضیه شرطیه مونه. اگر ماهیت اصیل باشد، دیگه ما توان توضیح وحدت، اتحاد، هم هر کی از این مفعول است، این آیتاباتهای متکثرش کرده، متعدد داره تعبیر میکنه، میگه بگید وحدت، بگید اتحاد بین دوتا ماهیت، بگید اتحاد بین دوتا پدیده، بگید اتحاد بین دوتا واقعیت، بگید حمل، بگید این همانی، بگید هویت. ما چیزی که اینو توضیح بده نداریم. خب و ضرورت و تقضی به خلافه، این خلاقی بدی البطلانه. ما عمده مقاصدمون اتحادان، یعنی وقتی من میگم که زید و فلان، نه زید برام مهمه نه دار مهمه، بودن زید در دار مهمه. وقتی میگم زید ضاحکن، نه زید برام مهمه نه زید برام مهمه، ثبوت زهد که برای زید مهمه. وقتی میگم که هر تصدیقی، هر گزاره‌ای، هر حکایتی، هر خبری، هر چه من دارم استفاده میکنم، همه به نحوی حاکیه از این جنبه‌ایه که بهش میگم یگانگی. یه کسی بهش میگه توحید کثیر، دوتا رو من با دویتش کار ندارم، با جنبه وحدتش کار ندارم. یکی بهش میگه اتحاد، یا با هر تعبیر دیگه ای. و ضرورتو تقضی به خلافهی و تالی باطلو فالمقدم مثلو. پس اینکه ماهیت اصیل باشه یعنی به ازای او باشه، فالوجود هو الاصیل الموجود به ذات، اونی که به ازای خارجه وجوده، تا بتونه این وحدت، این اتحاد، این یگانگی، این هویت، این هرچی شما بتونه توضیح بده. ول ماهیت و موجودتون بهی، بهی یعنی چی؟ دوباره برگردید، یعنی برهان اول، اول قبلی که ورود اثارتون بودید. یعنی ما قطعا دوتا رو از خارجه بردیم، یکی رتبه یکیه، یکی رتبه دوه. وجود رتبه یکیه میشه اولا و به ذات ما، والماهیت و موجودتون بهی گفتیم، یعنی بالعرض بگی، ثانیاً بگی مراد ما چیه؟ رتبه دوه، دنبال اوی. دوستان عنایت کنید، حالا خب یه کسی اشکال به ما میکنه، یه کسی به ما اشکال میکنه، دقت کنید. میگه آقا خب اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، برهان شما اثبات کرد که نمیشه این وجود نباشه، فقط تنها عنصر به ازای خارج ماهیت باشه، چون ما یه سری احکامی تو خارج داریم به نام اتحادها، وحدتها، یگانگیها، توحید کثیرها، حملها. این احکام رو ماهیت توان توجیه و توضیحش رو نداره. سلم. اما خب خودت داری میگی بالاخره یک کسرات و تعددهایی هم داریم. خلقا الان ان یقول وجودم توان توضیح کسراتونه. خب هیچ، این خودش برهان خوبیه که بگیم دوتاش خیلی خوب شد، خیلی عالی گفتید. شما داری میگی موضوع من کسرت رو توضیح میده و اگه قرار باشه این موضوع فقط به ازاء خارج باشه دیگه من چیزی که توضیح وحدت بده رو ندارم، پس باید یه عنصر دیگه هم باشه که وحدت را توضیح بده. چشم سلم ده. عنصری بیارید که وحدت توضیح بده، اسمش میشه وجود، نوکرش هم هست بر منکرش لعنت. اما خب شما خودت قبول کردی که کسرت داره. خب کسرت یه امر بدیهی بوده، قرار نشد شما او گزاره تخطی کنی. او گزاره چی بود؟ میگفت زید هست، انسان هست، فرس هست، درخت هست، شجر هست، حجر هست، به همون اندازه که واقعیت داشتن اینا بدیهیه کثرت داشتن اینا هم، متعدد بودن اینا هم بدیهیه. شما که الان خودت داری میگی، داری میگی وجوده به ازای وحدت، ماهیت به ازای کثرت. فعی قرار باشه که کثرت شما تمسک کردی به این برش، گفتی چون ماهیت مسار کثرت وجود مسار وحدت، پس اگر وجود نباشد پس توضیح دهنده ای برای وحدت نیست. ما هم میگیم خب او برشو بگو حالا، پس اگر قرار باشه ماهیت هم نباشه توضیح دهنده ای برای کثرت نیست. پس برهان شما هم میگه وجود اصیله، یعنی به ازای خارجه، هم میگه ماهیت به ازای خارجه. ایه جنبه اشکال. خب بعضی های دیگه همینو یه جور دیگه گفتن، همین مطلبی که الان گفتم حالا با یه زبون دیگه گفتن. آقا برهان شما نتیجه داد، جمله آخرت بگو، فل وجود هو الاصیل الموجود به ذات و الماهیت موجودتون بهی، ماهیت و موجودتون بهی، یعنی بالعرض و المجاز، یعنی ماهیت نبود ما تسامحاً گفتیم هست، یا والماهیت و موجودتون بهی یعنی ماهیت و موجودتون به تبعه ای باشه، اونم ماهیت هم بیاد، اما ای اول بیاد اونم دوم بیاد، اما بالاخره واقعا ماهیت بیاد. برهان شما اثبات نکرد ماهیت نمیاد، چون برهان شما به یکی از خصائص وجود تمسک کرد، گفت خصلت وجود این است که وحدت ساز، توضیح دهنده وحدت و اتحاد و یگانگی تو عالم اسمش چیه؟ وجوده. اگه نباشه وحدت نداریم، ما هم میگیم نه نوکرتم هستیم، وحدت داریم بداهتن، پس وجودم داریم. اما برهان شما دست نداشت رو ماهیت بزنه ماهیتو کور کنه، نه برهانتون اینه گفت نه نتیجتون اینه میگه، نتیجتون اینه که ولماهیت و موجودتون به طبعه، برهانتون هم همین، برهانتون که وجود هست اصلا یه پله جلوتر. خب اصلا این برهان خودش مسلم گرفته که ما مشکلی تو ناحیه ماهیت، مفروض گرفته که بخون عبارت رو، گفته الماهیت و مسار الکسره و الاختلاف به ذات، اما حالا الماهیت و موجودتون بله او که لا شک کفیه، اینی که هست که ماهیت مسار کثرته، اگه تو وجودم کنارش نگی وحدته حل نمیشه. یه پله آپدیت کنیم اشکالو بریم جلوتر. گفتن اصلا آقا بذار یه زبون دیگه بگیم، ماهیت بدیهی تر از وجود است، چون ماهیت بدیهی تر از وحدت و اتحاد و یگانگی است. ما اول ماهیت رو میبینیم، انسان رو میبینیم، بعدش هم زهگه میبینیم، بعدش هم میخواییم به ضاحکیت انسان برسیم. تو این پله که میخواییم به ضاحکیت انسان برسیم نوبت به وحدت میرسه، بعد از وحدت نوبت به توضیح دهنده وحدت یعنی وجود میرسه. پس آقا شلوغش نکنی، این برهان از اول ماهیت مفروض گرفته بود، بعدن گفت چون یه خصلتی هم تو این عالم است به نام وحدت و ماهیت توان توضیح وحدت را، پای وجودم باز کرد به خارج کشوندش بیرون، گوی وجوده نمیتونه تو ذهن باشه. درست آقا؟ اینم بیانه دیگه، فول آپدیت اشکال. بعضیا یه پله اومدن جلوتر گفتن آقا اصلا این برهان شما نه به باره نه به داره. چرا؟ گفتن آخه این برهان بر مدار حمل میگرده. برهان چی؟ بر مدار حمل میگرده. هم چیه؟ هویت. هم چیه؟ توحید کثیره. دوئیت را به وحدت برگردونده. درست شو؟ ما که دوئیت نداشتیم، ما تو خارج یه موجودی داریم الحمدلله، هم انسانه هم ضاحکه، هم انسانه هم رنگش مثلا اینطوریه، هم انسانه هم قدش اینطوریه. میگیم این انسانه مثلا این شیعه مثلا 10 سانتی متره، اون شیعه 1 متره، این شیعه فلان رنگو داره، این شیعه خصوصیات داره. ولی ما تو خارج یکی داریم، همین ذهن ما بود که ایشه ای اوبرد پیش خودش، تکثرش داد. بعد با حالا خود تکثرش دادیم، این تکثر که به اوشه خارجی بر نمیگرده، پس بیم دوباره وحدت بدیم اینجا. پس اونچه که اسمش حمله، اونی که اسمش هویته، اونی که اسمش اتحاد بین الشیئینه، اینا مصیبتای بود که ذهن درست کرد، شیعه رو گرفت آوردش پیش خودش، آنالیزش کرد، تجزیهش کرد، گفت با این تجزیه به خارج نمیره، مردشور تجزیه رو ببرم بیا ترکیبش کنیم دوباره، گفت دوباره میخوام بذارم شون رو هم دیگه، چه کارش کنم، نیاز پیدا کردم به توحید الکثیر. اینجا ای اصطلاح درست شد، اینجا اتحاد، گفتم باید یکیشون کنیم. بعد که میخواست یکیشون کنه، گفت خب من چجوری یکیشون کنم؟ باید حملشون کنم. حمله یعنی التفات به جنبه یگانگی بین این دوتایی که من درست کردم. با یه زبون دیگه، حمل امر ذهنیه، ما تو خارج که حمل نداریم، حمل امر ذهنیه. این برهانه میگه حمل با وجود توضیح داده میشه، این ربطی به خارج نداره. پس اصلا این برهان خلط ذهن و خارجه، پس اصلا برهان ناکار آمده. بیان اولیه سبک اول اون نمیگو برهان ناکار آمده، داشت میگو برهان خوبه، وجود رو هم آورد تو خارج، وجود رو هم آورد. این بیانه میگه اصلا برهانه داره در مورد ذهن میگه، داره میگه من تو ذهن یه چیزی دارم، نتیجهش آقا حرف غلطی هم نیستا، ما تو ذهن یه چیزی به نام هویت و حمل داریم و تو ذهن این همانی داریم و تو ذهن باید یه عنصری باشه که حمل را توضیح بده. همش قبول داریم، اما این رفتی به خارج نداره. خب من چرا اینا رو گفتم؟ اگه بتونیم اینا رو جواب بدیم تازه معنی برهان رو فهمیدیم، تازه معلوم میشه که عناصر و اجزاء برهان فهمیده شده. ببینید بیانات مختلفی بود، اگه همه رو تونستیم حل کنیم مشکلشون حل بشه، تازه معنی برهان تکلیفش چی بوده. ما تو فلسفه نه اثبات موضوع محمولمون به اعانه حس نیست. آقا سفیدی چیه؟ اینه، اینم سیاهیه، میبینمش دیگه، دعوا نداره. تو فلسفه هر مفردی رو که میاریم موضوع قرار میدیم یا محمول قرار میدیم باید تعقل بشه، تعقلش هم مطابق با واقع باشه. وقتی معلوم میشه که اینطوره که بتونیم مقالطاتش رو از برهانش جدا کنیم، اشکالات رو بتونیم جواب بدیم، اون وقت که مطمئن میشیم برهانمون درسته. تنها را برای اینکه بتونیم تو فلسفه معصوم باشیم اینه، یعنی ضمانت پیدا میکنیم برای ادراکاتمون، لوازمش حکم به صحتش میکنن یا حکم به بطلانش میکنن. باید بتونیم این لوازمی که الان به صورت اشکال گفتیم جواب بدیم، جواب دادیم معلوم میشه مطلب درست بوده. حالا عنایت کنید دوستان عزیز، از آخر من شروع میکنم میرم به اول. مرحوم استاد آیت طباطبایی رضوان الله علیه تمرکزش رو حمله بود. دقت کنید عبارت جلوتونه، عبارت رو نگاه کنید. الان میگم، الان اونم میگم، الان اونم میگم، الان اونم میگم، الان اونم میگم. مرحوم آقای طباطبایی تو عبارت تمرکزش رو حمل نبود. ایشون اول گفت وحدتون حقیقیه، بعد گفت اتحاد بین ماهیته، بعد گفت حمل. حمل معنا کرد، حمل چیه؟ اتحاد فعل وجود. یه وحدت گفت، یه اتحاد بین ماهیته گفت، یه حمل گفت، یه اتحاد در وجود گفت. قبلا بهتون یه ضابطه گفته بودم، وقتی تعدد به کار میبره منظور چیه؟ الغاء خصوصیت. پما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال یه چیزی بودیم که هم تو وحدته، فیلسوف ها بهش بگو وحدت یه چیزایی ازش میفهمه، کسی که یه عالم کار معقول کرده وحدت یه چیزایی میفهمه، اتحاد بین الماهیتین هم یه چیزایی دیگه میفهمه ازش، هم یه چیزایی ازش میفهمه، اتحاد فعل وجود هم یه چیزایی ازش میفهمه. حالا القاء خصوصیت به همه اینا بکنیم یه معنا دستمون میرسه، اون معنای بدیهیه. چنده یه الفاظی که داشتیم به کار میبردیم، کسی با عینک فلسفی که 10 سال فلسفه خونده نگاه کنه از اینا یه چیزایی میفهمه. یه جامعی بین همه اینا وجود داره، برای او باید بگردیم یه لفظی پیدا کنیم. انشاءالله بحث وحدت و کسرت که برسیم بهتون میگیم وحدت تعریف نداره، چون هیچ مفهومی اجلا و اعرف از او نداریم. وحدت یعنی چی؟ اونی که مقابل کسرته. وحدت یعنی چی؟ اونی که مقابل دوییته. وحدت یعنی چی؟ اونی که مقابل تعدده. یعنی چی؟ اونی که تو هویت میاد تأمین مراد جدی ما میکنه. یعنی چی؟ اونی که دوییت و بعد این که دوتا بود از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی اونی که جنبه توحید کثیره میگه خودی خواهمون بود، هیچ واژه‌ای که بخواد از او بیان شفاف کنه و اجلای از او باشه. بعضیا میان ریاضی معناش میدن، میگن وحدت یعنی چی؟ میگن وحدت یعنی اونی که وقتی قسمتش کردیم میشه دوتا، که اگه تقسیمش نکنیم یکی میمونه. بیانات مختلف نشون میده شما از وحدت یه معنایی رو دارید. اون معناه که دقیقا تو نقطه مقابل تعدده برای شما، اون معناه ممکنه جایی باشه، ممکنه جایی باشه که هیچ کسرتی قابل تصویر نیست. فیلسوفش میگه وحدت محض. تو علم کلام که شما عقاید میخوندید گفتید این وحدت باید بساطت همراهش باشه. وقتی یه چیزی بود که هیچ تکثر و تعدد و شائبه یه چیزا توش نبود، هم واحد هم بسیطه، دیگه تعدد نداره، تکثر داخلی هم هیچی نداره. یه جای دیگه از این وحدت استفاده میکردید تو منطق، میگفتید موضوع و محمول من دارم، نه جواب سوال من موضوعه نه جواب سوال من محمول. اینا تصوره، تصدیق وقتیه که مازاد بر موضوع و محمول یه چیزی دیگری وجود داشته باشه که او چیه؟ میگفتید ربط بین موضوع و محمول. میگفتیم ربط بین موضوع و محمول چیه؟ میگفتید اون چیزیه که موضوع و محمول رو به هم پیوند میزنه و او جواب تصدیق ماست. همونی که وقتی میگفتیم که زیدون زاحکون، میگفتیم نه زیده، نه زحکه، زاحکیت زیده. خلاصه کنیم، مرحوم علامه نمیخواست به وحدت تمسک کنه. اگه به وحدت میخواست تمسک کنه، میدونی جوابش چی بود؟ بهش میگفتیم آقا اول شما وحدت محض تو عالم اثبات بکن، یه جایی هست بعد در موردش صحبت کن. اگه علامه میخواست به میخواست به حمل تمسک کنه، بهش میگفتیم آقا در مورد ذهن داری صحبت کنیم، هم تو خارج وجود نداره، کار ذهنه. راست میگید، استدلال درست بود، هم کار ذهنه، ذهنه که میاد دوئیت درست میکنه، بعد این همین توضیحات بود. اما پس علامه میخواست به چی تمسک کنه؟ علامه میخواست به وجود ربطی تمسک کنه. وجود ربطی معانی حرفی تو اصول خوندیم، حقیقتها متقومتون به طرفیها علاوت این لوقت ان نظر ان طرفی لبطلت و این سلخت. های مزفر در مورد معنا حرفی گفت، در مورد وجود ربطی گفت. الان خواست به وجود ربطی تمسک کنه؟ الان به وجود ربطی هم تمسک نکرد. بله انشاءالله بعدن میرسیم، باید اثبات کنیم که وجود تقسیم میشه به ربطی و استقلالی، تقسیمات وجود بحث میکنیم. اما قبل از اینکه به تقسیمات وجود برسیم، قبل اینکه اثبات بکنیم یه موجودی داره به نام واجب الوجود، بسیط من جمیع الجهات، وحدت من جمیع الجهات داره از اون حرفا، قبل اینکه به این موضوعات نظری برسیم، یه چیزی وسط قابل انکار نیست، اونش وجدانیه. لذا آقای محیطی، حالا جواب سوالتونو دارم میدم یواش یواش، هر نوع تکثری رو که ما درست میکنیم، اگه ما درستش کردیم یعنی تو ذهنه، اگه ما ذهنمون بدون تحقیق و تفحص و تجزیه کردن مستقیم از خارج گرفته، تو هر موتنی به هر شکلی که شما انشاءالله در آینده تو بحثای ذهن شناسی و هستی شناسی و وجود شناسی و خارج شناسی و عین شناسی و ذهن شناسی، برای هر قضیه ای تو هر جایی منطبق علی درست کنید، یه قضیه ناظر به مفاهیم ذهنیه. بگید انسان کلی است، کلیت مفهوم ذهنیه، صفت مفهوم انسانه، تو خارج انسان خارجیمون کلی نیست. کجا اینو خوندیم؟ تو منطق خوندیم طبیعی وجود به وجود افراد، اما کلی منطقی جاش کجاست؟ تو ذهن. کلی منطقی این صفت کلیه، جاش تو ذهن. یه قضیه درست کرد برای خارج. ما وقتی میگید زیدون زاحکان، منظورمون که زید مفهوم زید تو ذهن زاحکه، منظورمون که زید تو خارج زاحکه. پس یه گزاره‌ای درست می‌کنید علی انسان کلیه، منظورتون چیه؟ انسان خارجی کلیه، انسان ذهنی؟ انسان ذهنی. یه قضیه درست می‌کنید زیدون زاحکان، منظورتون چیه؟ زید خارجی. هر قضیه ای به هر شکلی درست میکنید، حکایت از هر جایی میخواد داشته باشه، اصولی بگید مراد جدی از این قضیه بیان یک اتحاد تو خارجه، یا بیان یه اتحاد توی ذهنه، یا اصلا یه اتحادی هست وجدانی هم هست اما نمیدونم این آخرش تو خارجه یا توی باید تحقیقش کنم، نمیدونم تو عالم مجرداتی یا تو عالم مادیاته. کل ذالک یه چیز رو رد نمی کنه، اونم این که اینجا یه اتحاد و وحدتی وجود داشت. حالا تو بهش بگو اتحاد، بهش بگو وحدت، بهش بگو هویت. او مد نظر ما بود، او وجدانیه، چون اونو اگر انکار کردیم دیگه حرف نمیتونیم بزنیم، هیچ. ما به اون میگیم وحدت. ممکنه مثل زیدون زاهکن منظورمون وحدت خارجی باشه، یعنی یه زیدی تو خارج هست، یه زیدی تو خارج هست و این زیده تو خارج واقعا ظاهر که میشه اتحاد بین پدید دو پدیده، علامه گفت اتحاد بین ماهیته. ممکنه ای تو ذهن باشه، انسان کلی است، یه انسانی داریم، یه کلیتی داریم که هیچ کدوم منظور ما نیست، کلیت انسان منظور ماست که جاش کجاست؟ تو ذهن. علامه داره با این کار میکنه. بعد چی داره میگه؟ داره میگه این اگر نباشه حملم درست نمیشه. نه اینکه حد وسط ما حمله، حد وسط ما اینه که این اگه نباشه حملی هم نخواهید داشت. حالا چرا بین آثار این حملو گفته؟ چرا از بین آثار این خود الان این استدلال وقتی به حمل نداره؟ این اصلا ناظر به ذهن نیست، خلط ذهن و خارجی وجود. پس چرا فقط شما حمله گفتیه؟ چرا بین این همه خواسته این حمله رو گیر دادیه بهش؟ خب بگو آقا خدا هم اثبات نمیشه، اگه این نباشه بعدا خدایی هم اثبات نمیشه. چرا گیر دادید این حمله دارید میگه در بین آثارش؟ چون ابده آثارش حمله. نه انسان از اولین جایی که شروع میکنه حرف زدن داره تصدیق میکنه، داره قضیه میسازه، داره حرف میزنه، با اولین اثری که از آثار این معنای کار میکنه واسطه در اثبات خوبیه. ای کسی بخواد بشناستش بچونه اگه این رو داشته دیگه نمیتونه حرف بزنی. میگه ها راست میگی. هر گزاری که میخوام بگم میخوام دو چیز رو به هم پیوند بدم. پس دعوای ما سر او پیونده است، نه سر حملی که جاش توی ذهنه، نه سر وحدتی که مال حضرت رب العزه، نه مال اتحاد بین دو ماهیته. بعد شما بگید آقا یه گزاره ای داریم دو طرفش ماهیت نیشه، یکیش معقول اولاتی که معقول ثانی فلسفیه. دعواش اصلا سر اینا نیست. او داره میگه بابا یه چیزیه که تو عالم شناخت شما هست، شما دارید باش کار میکنید. او نمیشه انکارش کرد. حالا تو بدیهی ترین جاهایی که پیداش میکنید یکیش کجاست؟ بگو آقا تو حمله. یکی دیگهش کجاست؟ تو بدیهی ترین جاهایی که باش کار میکنید کجاست؟ گزارهی که با حال خارج میسازید، گزاره هایی که برای بیان حال خارج میگید. مثل چی؟ به سر انسان رو ضاحک کن. مثل که این در زرد است، این دیوار سفیده است. این گزاره ها یواشاش دارم توضیح میدم. گفتید یکیتون گوه حل مرکب، گفتم الان میگم شون اینا رو. حالا نه دارم میگم دوباره دیگه. گزارهی که با حساب خارج دارید میگید، یعنی دارید میگید دیوار سفیده است. نه دیواره براتون مهمه، نه سفیدی مهمه، سفید بودنه دیوار مهمه. یعنی میخواید منطقی بگید، یعنی محکیه گزاره، نه خود گزاره. من نه دیواره برام مهمه، نه سفیدیه مهمه، سفید بودن دیواره مهمه. و اونیو که این قضیه داره بیان میکنه چی آقا؟ آقای مرشدی بگو. سفید بودن دیواره داره بیان میکنه، میگه این دیواره سفیده، نه اینکه این دیوار است، نه اینکه این سفید است، دیواره سفید است. این گزاره اگر صادقه به خارج که هست، پس داره میگه تو خارج یه چیزی هست مازاده بر این دیواره و بر این سفیدیه که اون سفید بودن دیوار است، یعنی اتحاد بین این دوتا. حالا این تو عالم ذهنم هویت است، تو عالم. پس یه خاصیتی است اسمشو میگیم وحدت. این تعریفش ابده همه تو همه احکام ما، قضایایی که ما داریم میسازیم میاد. کسی به جبهه ذهنی نگاه کنه میگه اولین خاصیتش حمله، کسی به قضیه خارجی نگاه کنه تو اولین گزارهایی که امکان از خارج میسازه، مثل دیوار سفید است، در نمیدونم چرنگر، این چه خصوصیتی داره، اون چه خصوصیته، این معنا رو نمیشه انکار کرد. پس مدعای ما اینه. پس نه تمسک کردیم به حد وسطی به نام هم که بگید خلط ذهن و خارج. اصلا حد وسط ما نه حمله، نه اتحاد، نه وحدت، یه چیزیه که جامع بین ایناست. بعدن اینو میدیم به منطقی یا برا برهان میاریم، میگیم این در یه جایی میشه اتحاد، در یه جایی وحدته. اصلا اتحاد وجود نداره، تکسرات صرفا ذهنی هست. اصلا محال تکثری وجود کجا این اثبات میکنیم؟ آقای محیطی سمعتی انشاءالله سر جا خوش در مورد صفات حقیقی وجود. بعد که اونجا این اثبات کردیم که اصلا محال تکثری باشه، تازه یه چیزی درست میشه آقای بابایی به نام مسابقت. اوه یه چیزایی بعدی اینو میشه احکامی که بعدن میاد. اما این معناه یه چیزی بود اینجا اومد از توش وحدت متولد شد به ضرب برهان. اونجا به عنایت حس من اصلا وحدتی وجود داشت، دوئیتی بود، یه چیزی هم ارتباط بینه این دوتا بود. تو ذهنم یه اثری داشت به نام هم. من میگم اینو ماهیت نمیتونه توضیح بده، ما هیچ ماهیتی نداریم اینو توضیح بده، هیچ ماهیتی نداریم. پیداش کنید، هر چی گشتیم تو عالم ماهیت یه چیزی که اینو توضیح بده وجود نه. لذا اگه گفتیم ماهیت به ازای خارجی، هیچ وقت دیگه اینو نمیتونیم توضیح بدیم. خب با توجه به این توضیح که گفتیم، حالا همون سوال اول میمونه، آقا خب این برهان نگو ماهیت نیست، این برهانه میگه چون ماهیت یه ماهیت اینم یه ماهیت قراره، این دوتا با هم دیگه پیوند بخورن، پس من این وحدت رو میخوام، این باید وجود، پس وجوده در کنار ماهیته، ول ماهیت و موجودتون به هم یعنی همین، یعنی او هست ماهیت هم هست کنار همه. اینو چجور جواب میدیم دوستان؟ موقعی که گفتمتون براهین ما دو جوره، برهانی که از موضوع میاد دست میذاره رو ماهیت، ماهیت میکشه، برهانی میاد از خواص استفاده میکنه و اثبات وجود میکنه، این برهان از این دومی است. یعنی داره با خواص میاد، یادتونه تفکیک کردم براهین رو از هم دیگه، گفتم دو جور اقامه برهان میکنه. این برهانای دست دوم بدون اون برهان اولیه ما مشکلشون حل نمیشه. یعنی برهان اول ما که اومد گفت از یه پدیده نمیشه این دوتا رو مستقیم گرفت، به ما گفت یا ای یا او، اون برهان دست یکی رو کوتاه کرد. خب حالا ممکنه اینجا یه سوالی پیش بیاد، بگن آقا پس حالا که اینطوره، پس حالا دیدن حالا که اینطوره، شما نمیتونید دست در همه براهینت غلطه اصلا، به خاطر اینکه بالاخره اگه وجود باشه ما این وحدت رو داریم اما کثرت توزیع نمی‌کنیم، گیر می‌کنیم توش، ماهیت داشته باشیم کثرت داریم وحدت، بالاخره یه عزایی داریم بالاخره. جواب به این سوال سیعتیه، اگر وجود نتونست کاری رو که ماهیت میخواد براتون انجام بده حل کنه، بعد حق با شماست.
شما یه چیز دیگه مطارق کسرات کار بود،
دقت کنید دوباره، پس چجور شد به این رسیدم؟ سیرم رو بیایید دوباره. گفتم آقا ممکنه یه کسی بگه که آقا این برهان میگه وجود کنار ماهیت، این برهان بگه وجود کنار ماهیت، دیگه مشکلی هم نداری. ما گفتیم نه، برهانهایی که از ناحیه احکام و آثار میان میگن آقا چون ماهیت فلان چیزه نمیتونه توضیح بده لنگه، شما هم الان داری میگی ماهیت چون وحدت رو نمیتونه توضیح بده لنگه، اگه ماهیت بخواد اصیل باشه دیگه وحدت رو ما هیچ چیزی نداریم توضیح بده. خب یه کسی هم برمیگرده میگه ای در به او در، پس اگر وجود اصیله کثرت مشکل داره، بیاید کثرت رو توضیح بدید، شما هم توان توضیح کثرت را نداری، پس اگه قرار این برهان ای جوری باشه همیشه ما یه مصیبت داریم، یا این بره نمیتونیم حل کنیم یا او بره، یا یه اثر نمیتونیم حل کنیم یا یه اثر دیگه یه نمیتونیم حل کنیم. نتیجه اینجور برهانایی که از ناحیه آثار میان اینه، هر کدوم تمسک به اثر آثار میکنن، میگه ماهیت فلان اثر توضیح میده، وجود فلان اثر توضیح میده، وجود اینه بگه ماهیت میمونه، ماهیت بگی وجود میمونه. جواب به این سوال اینه که سیعتی، نه فقط به این برهان، براهین دیگه هم اگر یه اتفاق براشون افتاد میگیم، اگر آثار منصوبه به ماهیت را ما بتونیم با وجود هم توضیح بدیم، بعد اون موقع وجود عنصری میشه که طرفین تردید رو توضیح میده، طرفین تردید توی برهان، برهان بعد طرفین تردید چیز دیگه ایه، او میگه ماهیت اینه توضیح میده، آ رو توضیح میده، ما میگیم وجود بی رو توضیح میده، بهش میگیم اگر بی وجود نباشد بی دیگه توضیح داده نمیشه، خب اونم میگه جواب الحشل بالحجول، ما هم میگیم اگر ماهیت نباشه او یکی توضیح داده نمیشه، میگیم نه سیعتی، اگر تونستیم آ و بی رو با وجود توضیح بدیم معناش اینه که وجود توان توضیح دهندگی طرفین تردید را دارد، ماهیت توان توضیح دادن طرفین تردید را این دیگه جوابش سیعتی. با توجه به این توضیح اگر این حرفایی که زدم راست بیاد، اون موقع برهان ما صحیح است، اما اصل موضوع داره. نگفتم اصل موضوعش بدیهیه یا نظریه ها، اقلش اینه که قیاس ما مرکبه، یعنی خودش به تنهایی تمام کننده صحیحه، اما مبتنیه بر دوتا قیاس دیگه صحیحه، بر یه قیاس دیگه صحیحه. البته حالا اون دومیه نظریه یا بدیهی یه سوال دیگه است. مقیاس نظری و بدیهی برای ما الان تو سیستم فلسفیمون چیه؟ چیزی که استفاده کند از مقدمه این که بعدن باید اثبات بشه. همین الان تا تنورداغه دوباره بهتون بگم، دوستان بدیهیست نه یعنی تو بدیهی میپنداریش. گفتم بهتون من تفکیک کردم بین شخصتون با ارزش ذاتی مقدمه، با منطقم تفکیک کردم بهتون، چون نمیخواستم منطق توضیح بدم یه جمله علم کردم برای قد یکون و شی بدیهی لکن یجهل اول انسان لا یلتفت الیه الانسان. این که برای تو بدیهی یا نه من متکفلش نیستم، برو داجوشم بکن برات بدیهی بشه. اما من فعلا متکفل علمم. علمم چی به من میگه؟ علم من چی به من میگه؟ میگه آنچه که مبتنی بر مقدمه ایست که آن مقدمه بعدن باید اثبات بشه، اون نظریه و اون میتونه بیاد مقدمه بشه. اگر اصل اینطوری پیدا کرد بدبختیم ما. اما ممکنه یه برهان داشته باشیم، این برهان مفتری بر دو تا قیاس دیگه باشه، اما مقدمات او دو تا قیاس دیگه هم نظری به معنای محتاج به اثبات در آتی نباشن. مشکل نداره. مرحوم علامه این برهان رو برهان میداند، اما ارزش این برهان در همه حدیث که عرض کردم خدمت شما، یعنی هیچ وقت این برهان نمیتونه مثل برهان قبل باشه. دیروز گفتم عقل البراهین برهان اوله. یکی از آقایون گفت اقوا یعنی چی؟ گفتم مثل برهان بعد بگم تو ضمن اون میگم یعنی چی. این برهان من اگر میخواد تمام بشه، یعنی الان من تصدیقم بهش میکنم، قبولم میکنم که، بگید استدلالو، قبولم میکنم که ماهیت توان توضیح وحدت را، اینو قبول میکنم ازتون، وحدت هم امر بدیهی قابل انکار، اینم قبول میکنم ازتون، قبولم میکنم، پس نمیشه پای وجود و خارج برید چون وحدت میپکه، قبول کردم نمیشه این کارو کنم، تا اینجا تسلیمی. اما آیا ماهیت تو یه عنصریه به نام کثرت توضیح میداد، اگه ماهیت بریدی اون کثرت خراب میشه؟ میگیم خب نه، اون برهان اول کار ما بروند یکیشونو، گفت یا ای یا او، وقتی هم برهان تو میگه این پس اون نیست، میگیم خب نمیشه توضیح من این توضیح قانع کننده نیست. میگیم سیعتی کثرت را با وجود میتونیم توضیح بدیم، اما وحدت را با ماهیت ایتی که را نگفتیم الان تو عبارت. البته سیعتی ما هم اگر نظری شد آخرش ای برهان میمیره، یعنی صحیح میشه اما مبتنی بر اصلی که یحتاج و علل اثباته، این مشکل داره. اگه سیعتی هم که براتون توضیح دادیم بعدن محتاج به مقدمه خارجیه نبود، برهان تمام میشه، اما این دفعه مرکبه، غلط نمیشه اما مرکبه. اما برهان اول وقتی خوندیمش گفتیم اوفش وجدانمون راحت شد دیگه، ماهیت مرد. برهان اول دست گذاشت روش، گفت آقا ببین تو اگه وجود بیاد جفته که فایده نداره، اگه وجودم بره داخل ذاته لمسشون به لمسشون نمیشه انقلاب در ذات پیش بیاد، تو بی وجودی اول آخرش، هیچ وقت نمیتونی بوی وجود بگیری. او برهان دست گذاشت خود ماهیت رو کشت برا من. کار ای برهان علاوه بر صحتش هم که توضیح دادیم نمیتونه اینو تمام بکنه. به نظر میاد مرحوم آقای طباطبایی که برهان رو اقامه کرده، برهان رو صحیح میدونه، یک بدون اصل موضوع هم میدونه تش، دو، اما نیاز به یه توضیح اضافی داره، چجوری کثرت رو با ما وجود میشه توضیح داد؟ این میشه مسئله تشکیک. سید اگه ما تو تشکیک براتون برهان اقامه کردیم، برگرد بگید آی تواتی پنجا باید بالای برهان یه سیعتی مینوشتیم که معلوم بشه یه اصل موضوع محتاجبه دلیل داره. این که علامه تو این برهان کلمه یه سیعتی نه تو برهان بعدی میاره، اینجا تو این برهان سیعتی نیاورده. این معلوم میشه که مرحوم علامه نظر شریفشون به اینه، این برهان رتبش مثل برهان اول نیست، قطعا نیست، اما مبتنی بر اصل موضوع محتاج به اثبات هم نیست، اما زورش محدوده چون از تو محمول اومده، یعنی رفته رو آثار، گفته اثر نمیشه با ماهیت توضیح داده بشه. حالا تا ببینیم خدا چه مقدر میکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما تا دوشنبه بحث داریم ها، صبح دوستان گفتن استخاره گرفتیم، استخاره خوب در اومد.